رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان و والی پیشین ادسا گفت که برادرش دیوید روز دوم سپتامبر در اوکراین بازداشت شد. او در صفحه فیسبوک نوشت که ماموران انتظامی صبحی بر وقت شنبه برادر او را در نزد خانه‌اش دستگیر کردند. ساکاشویلی تخمین میزند که مقامات اوکراین با این عمل خود تلاش دارند فکر او را در مورد بازگشت به کیف تغییر دهند. ساکاشویلی در حال حاضر در پولشا یا لهستان قرار دارد و آخری ماهی گذشته اعلان کرد که روز 10 سپتامبر به اوکراین برمیگردد. ساکاشویلی سال 2015 بعد از آن که شناسنامه اوکراین را دریافت کرد و والی ادسا شد، از حق شهروندی گرجستان محروم گردید. اما ماه نوامبر سال گذشته به دلیل آنکه مقامات کیف اصلاحات ضروری را صرف نظر میکنند به استعفا رفت. مقامات گرجستان ساکاشویلی را در پراکنده کردن تظاهرات آسایشته در ماه نوامبر سال 2007 و دست داشتن در حمله به شبکه تلویزیونی ایمیدی متهم میدانند. آنها استرداد او را از اوکراین تقاضا کردند، اما ساکاشویلی همه این اتهام را ساخته و دارای انگیزه سیاسی میداند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همتای قزاقش نورسلطان نظربایف روز 1 سپتامبر تلفنی گفتگو کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان گفت این صحبت با تشبث جانبی آمریکا صورت گرفت. بنا به اطلاع منبع، دو طرف بیشتر مسائل اقتصادی را بررسی کرده و تقویت همکاری در این بخش تاکید نمودند. دفتر مطبوعات نظربایف میگد او در صحبت با ترامپ اظهار امید کرده است که مناسبت مسکو و واشنگتن به حالت عادی یا معمولی برگردد. کاخ سفید میگه در این صحبت مسائل امنیت منطقه نیز مطرح بود. به قول مقامات کاخ سفید، نورسلطان نظربایف از استراتژی نوی ماموریت دونالد ترامپ در آسیای جنوبی از جمله افغانستان حمایت کرده است. این استراتژی که آخری ماه آگوست امسال معرفی شد، تقویت مبارزه با جنگجویان طالبان در افغانستان را در نظر دارد. در همین حال خبرگزاری ها با تکیه به منابع خود در حکومت قزاقستان گفتند که دونالد ترامپ نورسلطان نظربایف را برای انجام یک سفر به واشنگتن دعوت کرده است. وزارت امور خارجه روسیه از قصد مقامات حفظ حقوق آمریکا برای تفتیش بنای کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و محل زیست کارمندانش در این مکان دیپلماتی اظهار نگرانی کرد. مقامات این نهاد گفتند که عملکرد آمریکا تهدیدی روی راست به شهروندانشان است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته اعلان کرد که به مقابل اقدامات اخیر آمریکا قدم‌های جدی و مناسب برداشته خواهد شد. او گفت:
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چندین بار گفته است که ما نمیخواهیم با آمریکا درگیر شویم. ما در برابر مردم آمریکا همیشه راه دوستی را پیش گرفتیم و حالا هم برای منفعت‌های خود به همکاری با ثمر حاضر هستیم. ما از صمیم قلب میخواهیم که فضای سیاسی میان دو کشور به حالت عادی برگردد. میدونیم که این مانند رقص تانگو است که دو طرف باید در آن سهم گیرد، ولی برای من چنین می نماید که طرف آمریکا یک جانبه رقص بریک دانس را انجام می دهد.
پاکا по-моему наши американские партнёры исполняют раз за разом индивидуальный брейк данс.
در همین حال یک مقام آمریکایی در جواب خطی به رادیوی آزادی گفت که بنای کنسولگری روسیه در شهر سان فرانسیسکو روز شنبه بسته شده، روسیه دیگر حق استفاده آن را برای کارهای دیپلماتی و زیست ندارد. طلب آمریکا برای بستن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و دو نمایندگی تجارتیش در واشنگتن و نیویورک بعد آن اعلان شد که روز 28 ایول مسکو از آمریکا طلب کرد شمار خادمان دیپلماتیش در روسیه باید تا 455 نفر کاهش یابد. محمد الله دولتزاده مهاجر کوچروبی تاجیک با دریافت 150 هزار روبل روسی معادل تقریبا 3 هزار دلار آمریکایی جبران پولی از دعوایش علیه یک ساکن شهر مسکو که در کنده گرفتن گوش او متهم است دست کشید. دولتزاده روز 2 سپتامبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت آنها به سازش رسیدند و دیگر دعوای نخواهد کرد. مهاجر 51 ساله تاجیک از این بیشتر تفصیلات نداد و گفت که فعلا در بیمارستان رقم 67 پایتخت روسیه است و به زودی از آنجا جواب خواهد شد. قبلا محمد الله دولتزاده مهاجر تاجیک از آن شکایت کرده بود که به دنبال بحثش با یک زنی ساکنی مسکو مورد لتوکوب قرار گرفت و از گوشش محروم شد. او گفته بود همه ای بلا بعد آن به سرش آمد که روز 15 آگوست امسال هنگام جمع‌آوری پرتاب‌ها به زن ایراد گرفت تا نگذارد که سگش به بالای گل‌های شیننده او اخلاط کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با آزر رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org
دادگاه دوشنبه دو زن را به آدم فروشی یا قاچاق 12 نفر متهم کرده، یکی را برای 10 سال روانه زندان کرد و دیگری را در جستجوی جنایی قرار داد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه روزی 29 آگوست مطلوبه گدایوه 45 ساله را بر اساس ماده 130 الوه 1 و قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی خرید و فروش آدمان در خارج کشور، به مهلت 10 سال زندانی کرد. عبادتخان میراجا و شریک او در جنایت تحت جستجوی بین المللی قرار گرفت. یک منبع از دادگاه شهر دوشنبه روزی 31 آگوست بر رادیو آزادی گفت که مطلوبه گدایوه از تاجیکستان زنهای جوان را با وعده کار فریب داده به دبی میبرد و در آنجا عبادتخان میراجا و زنها را پیشواز میگرفت و به غلامی شوهانی میفروخت. او گفت این دو زن در قاچاق 12 زن برای تنفروشی در خارج تاجیکستان متهم میشوند و 4 تن از زنان قربانی در دادگاه علیه گدایوه شهادت دادند. مطلوبه گدایوه در دادگاه اعتراف کرد که این زن را به قیمت 4000 دلار فروختند، اما مسئولیت را بر دوش شریکش عبادتخان میراجا و گذاشت. صناعت سالیه و رهبر سازمان جمعیتی فهمی در روز 31 آگوست بر رادیو آزادی گفت که از این قضیه خبر دارد و به 4 قربانی پرونده کمک روانی و حقوقی رسانیدند. او گفت
اما شما من کمک رسانده استودی من همین کمکی از من همین تبتی شد با جنایه چی اشتراک کرد من مبلغ همه جنایه چی میسپوریم که بعد در سود در تبتی شد ولی با اگر لازم باشده که در کاری شهروندی اشتراک میکنه برای
سازمان فهمیده در همکاری با سازمان جهانی مهاجرت تلاش دارد که برای این زنها کار پیدا کند. صناعت سالیه و میگوید عامل اصلی که این زنها را قربانی خرید و فروش گردانید وعده کاری خوب بود. مقامات تاجیکستان میگویند موردهای قاچاق شدن زنان تاجیک افزایش یافته است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روزی 11 آگوست در یک جلسه سازمان ملل متحد گفت که در یک سال اخیر 191 پرونده قاچاق انسان را تحقیق کردند که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. روزی 17 آگوست یک زن دیگری قربانی فحشا بعد رها شدن از یک فاحشه‌خانه از ترکیه به تاجیکستان استرداد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نفقه بازنشستگانی که از آغاز سال 2017 طبق قانون نو به نفقه برآمده بودند از نو حساب کرده می شود. مسئولان یا آژانس نفقه می گویند طبق ترتیب نو تمام نفقه هایی که بعد از ماه ینور سال روان حساب شدند از نو باز حسابی شده و تا 20-25% زیاد خواهند شد. بازبینی نفقه ها در پی شکایتی زیاد نفقه خوران صورت می گیرد که ادعا داشتند بعد 25-30 سال کار به آنها نفقه ناچیز تعیین کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در سال 2017 در تاجیکستان قانونی نو به اجرا درآمد که ترتیبی تعیین نفقه را دیگر کرد. تا سال 2017 معاش دو سال آخر کارمند حساب و به 120 ماه تقسیم می شد و از روی آن نفقه را تعیین می کردند. اما طبق قانون نو مبلغ هایی که کارمند در طول تمام فعالیتش از معاش به فاند نفقه فرستاده است حسابی شده به 180 ماه تقسیم کرده می شود. در نتیجه نفقه بسیاری از بازنشستگانی که در سال جاری به قانون نو به نفقه برآمدند از پیشینیان کمتر است. گل احمد قاسموف ساکن 64 ساله‌ای ولایت سوخت چند ماه است که برای زیاد کردن نفقه‌اش در بدر اداره‌ها سرسان است. او میگوید با سابقه 43 ساله کاری برای او همگی 217 سومان نفقه تعیین کردند. قاسموف نفقه خود را در شرایط امروز بسیار ناچیز می حسابد و میگوید همکاران او که سال گذشته و طبق قانون قبلی به نفقه برآمده بودند از 630 تا 700 سومان حق بازنشستگی میگیرند. این هم صحبت ما میگوید
شرکت ما عامله که با هم کار کردیم خاص اور واسه میگم یک دو ماه دیگر عریضه نوشته بودیم اولو با هم وی کار برمودن از 630 تا 700 هفته چند حال همین ماه فوریه اپریل این مارس عریضه قبول کردن بعد اول این رو نشون گرفت باور کنید من تا همین و یا همین کنگویم حاضر فهمه اداری و یا کن نفقت ها همه و یا لایت رفتم همه رو بر از معریضی کرده بودم باور کنید دختر که دیگه یکو ایلوز نیست همه قراره که نام برومدن یکو ایلوز نیست ما اگر اینجا به همین حاضر گرفته زیاد کنیم ممکنه رنجی کنن بر رندو بعد با ما هم دوره سده و شما هم دوره کنن.
به قبل این هم صحبت ما در ساختارهای نفقه ولایت سوخت به او گفتند که اگر پیش از ماه ینور مراجعت میکرد نفقهش 638 سومانی میشد. بر اساس اصلاحات در قانون نفقه های سغورتوی و دولتی تاجیکستان برای معین کردن حجم نفقه شهروند نه حجم میانه معاش دو و یا پنج سال اخیر او بلکه سهمگذاریش در دور فعالیت در نظام سغورتوی دولتی به اعتبار گرفته می شود. طبق قانون نو مبلغ جمع کرده نفقه خور که در دوام سالهای کاریش به فاند نفقه ارسال کرده است با 180 ماه تقسیم می شود و از روی آن حجم نفقه معین می شود. بر اساس قانون تاجیکستان درباره نفقه های سغورتوی و دولتی اگر شهروند بعد 15 سال گذشتن از سن نفقه نفوتد پرداخت معاش نفقه ادامه می کند. اما در صورت فوت قبل از 15 سال پرداخت معاش نفقه قطع کرده می شود. این مقررات به خاطر نگاه داشتن توازن در پرداخت نفقه تعیین شده است. عبدالحکیم اسماتوف سردار ریاست نظارت نفقه آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه قبلا ضمن یک نشست در پاسخ با سؤال رادیو آزاده گفت تا ماه ینور سال روان حجم سرمایه شرطی نفقه خور به 120 ماه تقسیم میشد، اما قانون نو این را 180 ماه مقرر نمود که به این ترتیب حجم نفقه ها تا اندازه کاهش یافتند. جناب اسماتوف میگوید
همون نفقه هایی که از 1 ینور در اساس همین قانون در باره نفقه های سغورتوی و دولتی تعیین شدن همش از نو موردی بررسی قرار گرفته می شود، یعنی با ترتیب نو ایندکساسی که امروز تصدیق گردید از نو دیده برآمده می شود، یعنی اندازه نفقه های از 1 ینور تعیین گردیده فقط در همین سال تعیین گردیده و که اندازه شون کمتر است از نو بررسی می شود و اندازه شون به حساب میانه تا 20-25% زیاد کرده می شود.
تحلیلگران نظامی برشمردن و تعیین نفقه در تاجیکستان را برای شرایط کشور نامناسب می دانند، زیرا به قول آنها این نظام برای کشورهای پیشرفته تهیه شده است که ساکنانش معاشی کلان دریافت میکنند و زمان فعالیت امکان پرداخت های بزرگی اجتماعی دارند. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه گفت
این نتیجه فکر میکنم آن اصلاحات های نه چند دورنمای بعضی متخصصان است. خوب میشد که آنها بیشتر توجه به استراتژی دورنمای رشد ملی 23 تاجیکستان می نمودند. در آنجا همه این بر الان نشان داده شده است، یعنی با کدام فایز وابسته از بگیم اینفلیسی سالانه ای که در تاجیکستان با وجود می آید باید نفقه مردم هم باید یک مقدار بالا رود.
فعلا در تاجیکستان زیاد از 660 هزار نفر نفقه گیر هستند و حجم میانه نفقه 272 سومانی و یا 30 دلاری آمریکایی است. این نشان داد در قلمرو شوروی سابق پسترین می باشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در ازبکستان برای اولین بار ساکنانش 1 سپتامبر مستقلیت کشور را به حضور اسلام کریمف پرزیدنت سابق وزیر رهبری شوکت میرزیویف استقبال گرفتند. همکارم سیروجین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی در صحبت با من شالوگل خواجه از کار 1 ساله پرزیدنت کنونی ازبکستان نتیجه گیری کرد.
خب بگید که در 1 سال فعالیت شوکت میرزیویف چه کارهای نظررس را انجام داد و چه چیزی را فوق العاده تغییر داد؟
در 1 سال گذشته شوکت میرزیویف تقریبا 700 فرمان و قراردادها را امضا کرد و این همه اینها به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ربط دارد. او یک عملیات گسترده را آغاز کرد علیه فساد اداری. حکومت امروز به نیازها و سوالهای مردم عادی جواب می دهد. مطبوعات نسبتاً آزادتر شد. امروز می توانید در شبکه های اجتماعی، در وبسایت هایی که در ازبکستان نشر می شود، مقاله های خیلی پر از انتقاد را بینید. حتی وزیرها با وبسایت ها صحبت ها را انجام می دهند. برنامه های تلویزیونی، انترویو های طولانی را مثلا ما می توانیم بخونیم امروز، که این در زمان اسلام کریم حتی تصور کردنش امکان ناپذیر بود.
خوب در رابطه با مناسبت ازبکستان و تاجیکستان ما دیدیم که هر دو طرف سعی دارند که به هم دیگر نزدیک شوند و فکر میکنید این روند ادامه خواهد کرد یا باز نگاه شما بعضی مخالفت ها مثل ساختمان نیروگاه روغن میتواند برای نزدیک شوی دو کشور مانع ایجاد کند؟
سیاست حکومت کنونی ازبکستان از سیاست اسلام کریم فرق میکند. بار اول حکومت ازبکستان اعتراف کرد که آنها با ساختمان راغون ممانعت ندارند، ولی با شرط های خودشان. کدام شرط ها ما نمیدانیم. به هر حال به نظر من این ربط دارد به آب، یعنی تامین کردن زمین های مثلا کشاورزی ازبکستان.
اما در مسئله ساده کردن نظام روادید میرین دو کشور چی است؟ فکر میکنه چون امکانات وجود دارد یا نه؟
البته وجود دارد، ولی حکومت ازبکستان به این مسئله خیلی احتیاطکارانه نزدیک میشود. یک چند سبب دارد. این اولش این که مسائل ترانزیت مواد مخدر، دومش گروه های افراطگرا، یه تندرو اسلامی گویا مثلا امکان دارد از طریق افغانستان تا تاجیکستان به قلمروی ازبکستان بیایند. و البته این هنوزم معین نیست، مثلا اگر مسئله راغون با خوبی حل شود البته مسئله ویزا نیست حل می شود، ولی اول ماین گذاری ها مثلا ماین ها رو باید تازه کنند، بعدن رفت و آمدی بین مثلا دو کشور را براه مانند، ترانزیت را حل کنند، نقلات را باید حل کنند، بعدن به نظر من مسئله روادید ویزا حل می شود.
روزنامه‌ای ایران چاپی تهران در گزارش از طرفخانه‌های شیک یا مجلل آن شهر و پرداخت 450 هزار تومان حدودی 14 دلار برای وارد شدن و فهرست غذای بدون نرخ نوشته است که با وجود نرخ‌های بلند این طرفخانه‌ها مشتری ثابت یا همیشگی دارند و هر چه قیمت بالاتر باشد میل آنها برای خرج کردن بیشتر می‌شود. تفصیلات این موضوع را از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه 29 آگوست خود در مطلب با عنوان منیوهای بی قیمت برای مشتری های VIP نوشته است که مشتریان پولدار این طرفخانه ها رسید یا صورت حساب را به چون و چرا پرداخت میکنند. نویسنده گزارش که مشتریان این گونه رستوران ها را VIP نامیده است نوشته است مهم بودن این افراد تنها به سبب پولدار بودنشان است و به همین دلیل می توانند هر وقت دلشان خواست راهی یکی از این گونه طرفخانه ها شوند و برای یک وعده غذا خوردن چیز حدود یک معاش یک ماهه یک کارمند عادی را خرج کنند. در منیو قیمت دیدن نمی شود برای هیچ چیز، نه پیش غذا، نه غذای اصلی و نه چیز دیگر. وی با اشاره به اینکه این طرفخانه ها با وجود قیمت های بلند مشتری های ثابت دارند افزود است که وقتی چنین رستوران می روید باید بدانید قرار است پول زیاد خرج کنید، چیز حدود 2 میلیون تومان یا بیش از 60 دلار برای 3 نفر. بر اساس این گزارش بیشتری مشتریان این گونه رستوران ها دوست دارند غذایشان را در محیط خاص و خلوت تناول کنند. دوست ندارند وقتی غذا خوردن کسی تشویششان دهد و خوششان نمیاد صدای دیگران را بشنوند. به همین سبب ورودی کودکان زیر 10 ساله نیز برای پرهیز از برهم خوردن سکوت این گونه طرفخانه ها ممنوع است. بر اساس این گزارش مشتریان پیش از سپارش غذای اصلی 450 هزار تومان برای وارد شدن خرج کردند. پیش از این نیز گزارش های درباره به فروش گذاشتن گمبرگری 250 هزار تومانی یا 8 دلاری که با مواد خاص و گران پر می شود و نیز یخماسی 150 هزار تومانی یا 5 دلاری که از جمله نقش و نگارش ورقه نازک از طلا است منتشر شده بود. همان زمان روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارش از تهران نوشت که در رستوران گردان برج میلاد برخی از ثروتمندان ایرانی یخ ماس با روپوش طلایی با قیمتی 300 هزار تومان یا 9 دلاری میخورند. خبرنگار این روزنامه در گزارش خود افزوده بود در حال ایده در تهران یخ ماس طلایی میخورند که ایرانیان فقیر به شدت به نان شبی خود محتاجند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نمایندگی اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد برگردانیدن پول امانتگزاران خود را به کمیش تا ماه نویبر امسال قطع کردند. مقامات بانک گفتند که این تصمیم به مشکل مالی رفت دارد، ولی مشتریان دانستن می خواهند که در چه شرایط پول خود را بازپس خواهند گرفت. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. ملاحت محمود و ساکن شهر خوجند چند سال قبل بیش از 17 هزار دلاری جمع کردهش را در اگرو اینوست بانک به امانت گذاشته بود تا زمانی کوتاه دستی به کار آید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته با امید همین پسنداز خانه خرید، ولی نتوانست امانت خود را از بانک بگیرد.
لیکن من خیرمان تو نیست میگوز من با همی آیان بر ایچی به دو کم کمم از ارسان مون تو از ارسان مون مثل پایین تر شد و دیکن دو سر شد پس لین گیتیم دو سپینجا کن یک تو با کن سی هزار دولار شد بیه بایمی ادو.
ده ها مشتری دیگری اگرو اینوست بانک مثل خانم محمودوه نیز به همین مشکل گرفتار شدند و هر روز به امید گرفتن پول خود به نمایندگی های این بانک سر می زنند. حسنیه اشوروه معاون مدیر بخش اگرو اینوست بانک در ولایت سغد در خوجند قطع پرداخت مبلغ پسندازگذاران را به مشکلات مالی بانک ربط داد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این بانک در سال جاری با یاری مالی حکومت مبلغ پسندازی بیش از نیمی مشتریان خود را پرداخت کرد و حالا نیاز به سرمایه نو دارد. خانم اشوروا افسود:
فون تمام شد، حاضرش بکن اینویستیتیوش دیو حاضرش رو فون و اسیساب پرداخت قرطاش دوست کمتر همون شرایطش وزین و کسل و همه خونیش و همه خلکو دادوسید نوبت کریم.
بنابر اطلاع نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند، ماه دکبر سال گذشته 2016 حکومت تاجیکستان جهت رها کردن اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از چنگ مشکلات مالی به اولی 1,070,000 سامانی و به بانک دوم 2,250,000 سامانی یاری پولی رساند. مسئولان بانک ملی دوچار شدن این بانک های بزرگ کشور به مشکلات بزرگ مالی و رسیدن به آستانه ورشکستگی را ره دادن مسئولان این بانک ها به خطاهای زیاد ضمن فعالیت بانکی و دست زدن این بانک ها به عملیات مالی که به تشکیلات های قرضی خاص نیست مربوط می داند. خانم سیرایه و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا پول مشتریان این بانک ها برگردانیده خواهد شد یا احتمال مفلس شدن این بانک ها و سوختن پول مشتریان وجود دارد گفت که چون این احتمال وجود ندارد. او افزود:
میدونید که پیشوری نیمتان قبل زدن که خفلات میتیان خوری برگردانیدن هم با این بانک ها بانکلات شدیش نه این بانک ها با فعالیتشون دوام میتیان.
بنابرای معلومات نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند در 6 ماه اول امسال در پی مشکلات مالی 20 نهاد بانکی و شمول یک بانک مستقل در ولایت سغد برهم خورده شماره بانک ها و سازمان های قرضدهی و نمایندگی های آنها از 150 قبلی به 130 عدد رسید. به قول مسئولان این نهاد عمده مالی در سغد همچنین در نیم سال اول سال روان علیه 12 کارمند بانک و سازمان های قرضدهی منطقه پرونده های جنایی با اتهام تهیه اسناد قلبکی ضمن اجرای عملیات بانکی باز شده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا؟
ملتی چند زیاد و میدیه رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
بله، آینده ساز است. آینده ساز گفتار ویژه جوانان که آغاز سال نو تحصیل یا روز دانش را به همه نورسان و جوانان علم آموز تاجیک، به ویژه به آنهایی که این سال برای اولین بار عنوان پرشرف دانشجویی را به دست آوردند مبارک میگوید.
چی حال داره دوست عزیز؟ باور دارم نخستین روزی تحصیل رو با شادی و نیروی تازه و نقشه های تازه پیش باز گرفتید. البته می دونیم که از انجام تعطیل و فصل دوست داشته خود نه همه ما خوشحال می شویم، اما اقرار شوید در این مدت همه پزمان مکتب و آموزگاران دریادل و مهربان و هم درس های عزیزمون می شویم.
و صبحی بر وقت 1 سپتامبر سراپا با لباس شینم و نوی مکتبی با تبی بولیده می شتابیم به سوی درگاه کیها آشناو و محبوب خود.
و آینده ساز هم امروز با شما به تعلیمگاه های کشور می رود و در روز دانش تنها از تحصیل انکترش از نوگانی های سال نو خوانش از مکتب و دانشگاه ها خواهد گفت. امریدین هستم همراه با سرویناز و امروز گفتار ویژه شما را از استودیای رادیو آزادی از دوشنبه تقدیمتان میکنه.
بله، در این گفتار از روز دانش و نظارت شدید اشتراک خواننده ها در درس، کمرنگ شدن عید قربان در تاجیکستان و هم از روزگاری کودکان قصه خواهیم کرد که از راه نامعلوم به ویروس نارسایی مسئولیتی بدن گرفتار شدند.
چون معمول امروز هم خبرهای تازه نیز داریم که از همکارمون عبدالله اشرف میشنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پروفسور فخری صحه اقتصادی دانشگاه سینخوای پکین شد. این عنوان روز 1 سپتامبر در جریان ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با آموزگاران و دانشجویان دانشگاه سینخوا، اینچنین هیئت دانشجویان تاجیک که در مؤسسه های عالی تعلیمی چین تحصیل دارند سپرده شد. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان می‌نویسد در جمهوری چین عین زمان 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل دارند. بر اساس یادداشت تفاهم عید به همکاری میان دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه سینخوا، این دانشگاه چینی تصمیم گرفت برای تحصیل جوانان تاجیک در نوبت اول 10 و بعداً 50 کوتا جدا کند. این دانشگاه را در جوانیشان رئیس جمهوری سابق چین هو جین تاو و رهبر کنونی آن سی جین پین ختم کردند. پرزیدنت امامعلی رحمان در این ملاقات اینچنین به ضرورت تبادل تجربه میان آموزگاران دو کشور تاکید کرده است. امامعلی رحمان در چهارچوب یک سفر دولتی در پکین قرار دارد. مطبوعات ایران نوشت روز جمعه در صدمه اتوبوس 12 نفر هلاک شد که همگی به جز یک نفر دختران مکتب خوان بودند. آنها برای اشتراک در یک معرکه ورزشی و فرهنگی به شهر شیراز می رفتند. گزارش می گوید اتوبوسی حامل 45 مسافر زن روز 1 سپتامبر در راهی بین داراب و شیراز 1100 کیلومتری جنوبی تهران چپه شد. راننده و 11 مسافر جان باختند. دختران دیگر زخم برداشتند و به بیمارستان انتقال یافتند. آمده است در خبر تلویزیونی دولتی ایران. گزارش ها می گویند این دختران اساساً طلبه های سنف های پایانی بودند که میخواستند در کنفرانس دانش آموزانی پرهنر در شیراز اشتراک کنند. با 17000 قربانی در سال، ایران در قطار کشورهایی است که بدترین سطح بی خطری حرکت نقلیات را دارد. علت اصلی میزان بلند مرگ و میر در راه های ایران رانندگی بی ملاحظه، ماشین های ناامن و خدمات اضطراری ناقص نامبر میشود. در مراسمی کشایش جشنواره بین‌المللی موسیقی ترانه های شرق روز 28 آگوست آوازخوان مردمی ازبکستان شیرعلی جورایف ترانه ای در عید بهار را سرود. به اطلاع یکی از سازمان دهندگان جشنواره، شرکت شیرعلی جورایف در این مراسم از سال 1997 ممنوع بود. با گفته منبع این ممنوعیت 20 سال باز ادامه داشت. شیرعلی جورایف که از سال 1993 نه تنها در تلویزیون بلکه در رادیو هم صدایش پخش نمی‌شد، بعد از مرگ اسلام کریموف دوباره به صحنه برگشت. شوکت میرزیویف، پرزیدنت کنونی ازبکستان، در مراسم کشایش 11مین جشنواره بین‌المللی موسیقی شرکت کرد. با این جشنواره بیش از 240 هنرمند از 59 کشور دنیا آمدند. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوغ به خوانندگان و آموزگاران لیسه برای خوانندگان بالایاقت شهر خوجند یک دگ آش پلو وعده کرد. قادری در این باره روز 29 آگوست در مشورت ساحه معارف سوغ در حضور ده ها دایرکتوران و معارفچیان حرف زد. وعده یک دگ آش پلو بعد آن پیش آمد که سال جاری 16 نفر مکتب خوانان این لیسه در المپیادهای بین المللی کشورهای رومینیا، مالزی، روسیه و قزاقستان جایهای افتخاری را کسب کرده صاحب جایزه 155,000 سومانی رئیس ولایت سوغ شدند. 4 نفر از آموزگاران این لیسه برای آماده کردن خوانندگان به المپیادهای بین المللی صاحب 45,000 سومانی جایزه پولی رئیس ولایت سوغ عبدالرحمن قادری شدند.
تشکر از عبدالله و حالا بهری محصلین که امروز ایدارند و برای همه شنوندگان عزیز یک آهنگ خوش تقدیم از آینده ساز.
خیلی خوب می شود. البته سرود به فکرم از موضوع صحبت امروز ما دور نیست و فضای مکتب را تصویر می کند. نه سروینوز؟
بله، آهنگ می شنویم از اسام خیریدینوف با نامی مکتب.
پسرا دخترا فراموش نکنید، فردا در خواب نمانید. زنگی و خیرین را با لباسی زیبا در مکتب ها بیزنید. پسرا دخترا فراموش نکنید، فردا در خواب نمانید. زنگی و خیرین را با لباسی زیبا در مکتب ها بیزنید.
ساز رو از موجهای رادیوی آزادی میشنوید. امریدین با عید خانی شنونده ها رو تبریک گفتیم و امروز ساکنان کشور عید دیگر هم دارند، عید قربان. پس عید مبارک همسالان عزیز و شنونده های گرانقدر.
بله مبارک باشد.
همه سال در روز عید دانش چون انانه در تمام مؤسسات تحصیلات جمعآمد ایدانه برگزار شده، روز نخستین سال نو دانش با درس صلح آغاز می‌یافت. اما امسال چاره‌بینی‌های مخصوص برگزار نشد و تنها در دانشگاه‌ها دانشجویان سخنرانی دو روز قبل رئیس جمهور تاجیکستان در اکادمی وزارت امور داخلی را تماشا کرده سپس وارد صنف خانه شدند. با وجود آن که همه ساله درس صلح در تاجیکستان روز 1 سپتامبر برگزار میشد، اما این چاره بینی امسال دو روز قبل برگزار شد. با گفته سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان، سر از امروز 1 سپتامبر طبق جدول درسی در مکتب ها جرایان تعلیمی آغاز شدند.
امروز هزارها آموزگار و خواننده و دانشجو صبح بر وقت 1 سپتامبر به طرف مکتب شتافتند تا در روز اولی درس اشتراک کنند. آموزگاران و خواننده ها گفتند که برای اشتراکشان در روز اولی تحصیل قرار وزارت معارف صادر شده است و نمی توانند این دستور را صرف نظر کنند.
روز 25 آگوست وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر را که به روز عید قربان راست آمده است، بر اساس قرار مشاوره این وزارت خانه روز درسی اعلان کرده بود. احسان خوشبخت سخنگوی این وزارت در صحبت با آینده ساز گفته بود خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس میروند و به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است روز 2 سپتامبر تعطیل میکنند.
بر اساس قانون های تاجیکستان روز تجلیل عید قربان روز استراحت غیر کاری است، ولی مقامات گفتند وزارت معارف بر اساس صلاحیت خود امروز را روز آغاز تحصیل اعلان نموده است و معلمان و خواننده ها و دانش آموزان موظفند رعایت کنند. همین طور با فرق از سالهای پیش امسال رهبریت مکتب و دانشگاه ها اشتراک خوانندگان و دانشجویان را جدی نظارت میکنند. عزیز بیگ بارونوف مدیر مکتب گیمنازیای رقم 53 واقع در مرکزی پایتخت در صحبت با آینده ساز گفت آموزگاران و خوانندگان این گیمنازیا هم تحصیل را در اساس قرار مشاوره وزارت معارف آغاز کرده نوابسته به عید قربان که در کشور تجلیل می شود همه را به تحصیل دعوت کردند.
در گیمنازیای ما کم اومد خوانندگان به نظر نرسید، چون که ما کارای فهموندهی با پدر و مادران گذرانیده بودیم، اونها همشون راضی بودند که تمام خوانندگان خود را فرزندان خود را برای به مکتب بر روز درسی صلح و روز دانش روانه کردند و از صبح بر وقت از ساعت 7 ما اونها را قبول کردیم و درس صلح را گذرانیدیم و بعد از درس صلح طبق جدول درسی درس ها ادامه دارد.
یکم صحبت دیگری ما بدون بردن نامش گفت دانشجویانی که در نیمه دوم روز تحصیل دارند آگاهی گرفتند و بیایند، چون آنها را نیز نام به نام روی خط خواهند کرد.
ما از راسته ما را گفتند ساعت 12 نیم تعمیج شیم گفتند انا ما پس از عبد درس داریم و بعد از عبد اومده درس های ما رو دوام میدهیم.
برخی از آموزگاران و دانشجویان میگویند با آنها تاکید شده است که در حالت به درس یا کار حاضر نشدن آنها را جریمه انتظار است. ادعایی که در وزارت معارف رد میکنند و میگویند باید خوانندگان و آموزگاران بر اساس قرار وزارت معارف در درس شرکت کنند.
طبق آمار رسمی وزارت معارف و علم امسال بیش از 240 هزار کودکان بار اول به مکتب قدم گذاشتند که نسبت به یک سال پیش 20 هزار نفر بیشتر است. مکتب های آرا داده شده و معلمان چهره کشات هم امسال به فرق از سالهای پیش برای صنف های اول بیگانه نبودند. کودکان از یک ماه قبل با قرار وزارت معارف علاکی با مکتب و معلم اولین خود آشنا شده به تحصیل آماده شدند. رخمینا را هم والدینش برای تحصیل به مکتب گیمنازیای رقم 53 واقع در مرکز پایتخت بردند. رخمینا میگوید
من خرسندم که به مکتب آمدم. در مکتب
به اطلاع وزارت معارف و علم فعلا در کشور بیشتر از 3800 مؤسسه تعلیمی فعالیت میکند که در آنها 1,837,762 نفر خواننده با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. باید گفت که در این مؤسسه های تعلیمی 116,921 نفر آموزگار با تعلیم و تربیت مشغولند.
ضمناً امریدین چند روز قبل 30 نفر آموزگار از روسیه برای تعلیم و تربیت طالب علمان و بالا بردن سطح آموزش زبان روسی به تاجیکستان آمدند. این آموزگاران طول یک سال در مکتب و گیمنازیاهای شهر و ناحیه‌های کشور فعالیت خواهند نمود.
سروینوز، امروز ایدگردک هم نرفتیم ده؟
با فکرم تو رو هم کسی ترسوند که اگر کار نامده ایدروی جریمه میکننده؟
نه سروینوز، امروز وقتی در مکتب با خواننده ها صحبت میکردیم یک چیز رو احساس کردم که هرچند وزارت معارف با یک قرار خود خوانندگان را با مکتب جلب کرد و مسئولین اداره های تنظیم انانه و مراسم ها در محله ها به ساکنان هشدار دادند که در صورت به ایدگردک رفتن کودکان پدر و مادر آنها به مقدار 300 سومونی جریمه خواهند شد. اما باز هم دل کودکان برای ایدگردک خیلی مایل بود.
بله، چون امسال به فرق از سالهای قبلی آغاز سال تحصیل با عید قربان در یک روز برابر آمده است و در تاجیکستان آموزگاران و خواننده ها به مکتب برده شدند. اما از صحبت با خود کودکان و والدین آنها معلوم بود که آنها هم می‌خواستند عید کنند.
من یه پاهم برگوشش گفت نیستم مثلا تا یکم خواندنشو فرق چی رفتن میگیرم.
بله، برخی از آنها میگفتن درس درس است اما اید هم میکنند.
تا وقتی مکتب رویم اونم و اید میکنیم و جبت مکتب اگر مکتب نرویم سترف میکنم.
تا حال مقامات وزارت معارف و علم نگفتند که پافشاری آنها برای تجلیل از روز دانش در روز استراحت غیرکاری از چی عبارت است، اما آنها در یک نامه در دو روز پیش اشاره کرده بودند که روز 1 سپتامبر همیشه در تاجیکستان روز دانش بود و شورای علما میتوانست روز عید قربان را به وقت دیگر تعیین کند. وزارت گفت آموزگاران و خواننده ها حق دارند که روز 2 سپتامبر استراحت کنند.
شورای علمای مرکز اسلامی میگوید که سنه تجلیل عید قربان را موافق دلیل далелҳои илмӣ ва дар асоси хулосаи олимони пажӯҳишгоҳи астрофизикаи Академияи Улуми Тоҷикистон муайян кардааст. Кишварҳои ҳамсояи Тоҷикистон ба хотири он ки рӯзи Иди Қурбон ба 1 сентябр рост омад, санаи оғози таҳсили имсоларо ба рӯзи 2 сентябр ё 4 сентябр гузоштанд. شما شنونده ویژه برنامه آینده‌ساز از موج‌های آزادی هستید. سروینوز، درباره اید و تاثیر کودکان گفتیم و حالا اکنون درباره گروه کودکان قصه می‌کنیم که از راه نامعلوم با ویروس نورسایی مسمومیت بدن گرفتار شده‌اند.
بله، هر سال در تاجیکستان بیش از 70 کودک از راه نامعلوم با این ویروس گرفتار می‌شدند. در 5 سال اخیر 371 نورس تا 14 ساله که پدر و مادر سالم دارند از راه نامعلوم با این ویروس سرایت یافتند. این کودکان در مرکزهای مخصوص تبابت میگیرند، ولی اکثر آنها نمیدونند که با چی بیماری گرفتار شدند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع رو از همکارمون مومین احمدی میشنویم.
بختیار اسم متواری مردی 45 ساله است که ویروس نارسایی مسمومیت بدن 1.5 سال پیش در جسم پسری 10 سالش کشف شد. او میگوید که حرارت بدن پسرش چند هفته بلند بود و او را برای تشخیص به بیمارخانه بردند. پس از تشخیص زیاد معلوم شد که سبب اصلی بلند شدن حرارت ویروس نارسایی مسمومیت بدن است. بختیار میگوید فهمیش زیاد از این بیماری نداشت و وقتی پزشکان این خبر را به او رساندند دنیا در نظرش تاریک شد. این همصحبت ما میگوید احتمال پسرش هنگام ختنه، امگذرانی و یا سوزندارویی تصادفی به این ویروس پیچیده است. اما اینها فقط تخمین هایی هستند که ذهن پدر را گرفتار کردند. پسر بختیار تابستان امسال همراه با گروهی از همتقدیرانش با کمک یک سازمان بین المللی به لاگر استراحتی و آموزشی جلب شد. حکومت به پسر بختیار و نزدیکی 400 تن از همتقدیران او هر ماه برای تبابت 350 سومانی یاری میکند. داروها را از سازمانهای مددرسان به پول میگیرند. در برنامه ملی مقاومت به اپیدمی ویروسی مسمومیت بدن برای سالهای 2017-2020 که رئیس جمهور امام‌علی رحمان به تازگی برای عملی شدن آن قرار ویژه امضا کرده است، از افزایش گرفتاری کودکان به این ویروس از راه‌های نامعلوم اظهار نگرانی کرده است. در این برنامه گفته می شود که کشف گرفتاری کودکان به ویروسی نارسایی مسمومیت بدن در مقایسه با 5 سال پیش 58% افزایش یافته است و مقامات برای جلوگیری از آن باید تدبیرهای خاص بیندیشند. مولا اسد نظرف مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن روز 22 آگوست بر رادیو آزادی گفت هنوز تلاش آنها برای پیدا کردن راه‌های نامعلوم سیرویدیابی کودکان به پایان نرسیده است، هرچند به گفته او دقیق کردن عامل سیرویدیابی دشوار است. او گفت
دکتر اپیدمیولوژی ما تو اخره بردن نمیدونم که نمایانا هر یک حالتی که هست است از تو معین شدنش تفتیش شد دوام یافتن میگیرد و اخلاص که نمایان هست دیگر همه خلمان.
این مسئولی مرکزی مبارزه با بیماری ویروس نارسایی بدن میگوید سیرویدیابی کودکان وقت کشف شده است که آنها با شکایت از بیماری دیگر به شفاخانه مراجعه کردند. مولا اسد نظرف گفت
که چطور بیمار میشد بعد حرارت بدنش بلند نامعین است، سبب اساسی بیماریش معلوم نیست، خراب شوی بسیار دارد، حالت دریافت می شوند.
این مسئول گفت که با والدین کودکان صحبت میکنند و آنها را به طور مخفی تبابت مینمایند. صباحت کمالوف مسئول یک سازمانی جمعیتی که با کودکان گرفتار ویروس نارسایی مسمومیت آدم کار میکند گفت پدر و مادر این کودکان ضربه سخت روانی گرفتند و در برابر کودکان با آنها نیز کار برده میشود. در مجموع در تاجیکستان 636 کودک تا 14 ساله مبتلا به ویروس نارسایی مسمومیت بدن ثبت شده است که 371 نفر آنها هنوز معلوم نیست از کجا سرایت یافتند. تنها 255 نفر از مادران خود که حامل ویروس بودند سرایت یافتند. طبق آمار رسمی نزدیک 8000 مبتلای ویروس نارسایی مسمومیت بدن در تاجیکستان ثبت شده، از این شمار تاکنون نزدیک 1600 تن فوتیده است.
تشکر از مومین احمدی و شنونده های عزیز. شما هم اگر به این مطلب آینده ساز نظر و پیشنهاد دارید حتما با ما نویسید. آدرس ایمیل من همون است.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک
با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
آینده ساز @rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همدم و
همراه باشید.
آیندهساز را با مطلبی دیگر ادامه می‌دهیم. دادگاه حربی ولایت خطلان فرهاد نظرف 26 ساله را که مقامات او را برای سرپیچی از خدمت حربی و فرار به روسیه متهم کردند به مهلت 6 ماه محکوم به زندان کرده است.
این جوان از 18 سالگی برای پیشبرد روزگار خانواده به روسیه می‌رفت. مکتب میانه را نیز تا صنف نهم خوانده است. او گفته بود ماه اکتبر سال گذشته هنگامی بازگشت از روسیه در راه به سوی خانه‌اش از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیسریت حربی برده شد. حالا تفصیلات بیشتری این موضوع را از کیومرسی عطا میشنویم.
دادگاه حربی ولایت خطلان فرهاد نظرف 26 ساله را از روی ماده خودسرانه ترک کردن قسمت حربی یا محل خدمت کدکس جنایی محاکمه کردند. این بند قانون تا 2 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. یک مسئول دادگاه حربی ولایت خطلان که از جریان مرافعه آگاه بوده صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارد روز 31 می به رادیو آزادی بدون افشای نامش گفت که دادرس جوان بودن عیبدار شونده و بار اول جنایت صادر کردن او را به انابت گرفته است. او گفت که دادگاه نسبت به فرهاد نظرف قراری عادلانه صادر نموده است. لطفیه جمعه و رئیس کمیسیون دعوت جوانان به ارتش و معاون رئیس ناحیه مومن‌آباد نیز روز 31 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که همچون شاهد در این پرونده اشتراک داشت ولی در آخرین مرحله به دادگاه رفتن نتوانست. او گفت که در این مرافعه به جای او کارمندانی کمیسریت حربی اشتراک کردند و شاهد حکم گرفتن فرهاد نظرف شدند.
مقصد ما هیچ وقت مثل به جوابگاری کشیدن، دغدغه کردن، سوختن حیات یک کس نبود. او جوان مرد بود. او مثل مرا میفرست که او با او بزبی، او با عقل و فراست، با او مثل قد قامت با او بچه در یک مانی جمعیت موقع ایخچه بیوه. یکی ما همی قدر او را نصیحت کردیم اما فهمیدن نخوشده.
مقامات فرهاد نظرف را از سال گذشته در جستجو قرار داده بودند. خود او روز 15 ایون امسال پیش از بازداشت و استردادش به تاجیکستان از روسیه در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود که از ارتش فرار نکرده است بلکه خود قربانی ابلاغ یا جلب مجبوری به ارتش شده است. او گفته بود که ماه اکتبر سال گذشته هنگامی بازگشتش از روسیه در راه به سوی خانه از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیسریت حربی برده شد. فرهاد نظرف یکی از 100 جوان ساکن ولایت خطلان است که برای فرار از خدمت متهم شد. به گفته کمیسریت حربی همه آنها در جستجو قرار دارند. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیرما دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار می شود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته می شود. از سوی دیگر جوان های خانواده های نادار و نیازمند به این اندیشند که در مدت 2 سال خدمت سربازی آنها می توانند از راه کار در روسیه برای خود و خانواده هایشان کاری بهتر انجام دهند. برخی جامعه شناسان با نگرانی می گویند که احساس مسئولیت شناسی شهروندی جوانان در برابر خدمت در ارتش پایین رفته است. از سوی دیگر خبرها از خشونت و مرگ سربازان در ارتش و به جوابگاری کشیدن افسران برای بدرفتاری مایه دیگر خودداری برخی جوانها از خدمت می شود. ائتلاف ضد شکنجه در یک گزارش خود از آخری سال 2016 نوشت که در مدت سالهای 2014 تا 2016 در قسمهای حربی تاجیکستان 59 سرباز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و 11 نفر به هلاکت رسیده است.
تشکر از کیومرس. و گفته می شود وزارت دفاع تاجیکستان ماه اپریل امسال طرح قانون درباره خدمت الटरनेटیوی را تهیه نموده و برای بررسی به حکومت پیشنهاد کرد. هنوز سرنوشت این قانون معلوم نیست. ضمن بررسی این طرح در پارلمان وکیل عبدالحلیم غفوروف پیشنهاد کرد که جوانان که نمیخواهند در ارتش خدمت کنند باید به وزارت دفاع کشور مبلغی معین بسپارند. این وکیل پارلمان همچنین پیشنهاد کرد که مهلت ادای خدمت در ارتش از 2 سال فعلی به 1 سال کاهش داده شود.
بمانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم بروی تا بمانم. مجال تن شود تای چو بری زدم رگ و پای تو همان حکایت نی شنویزی اوست و خانم شنویزی اوست و خانم شب غربت هر چی رنگین زیبلور و نور و آزین و چی کار آیدم این که درو نشاد و مانم که درو نشاد و مانم بیروه تا بیمانم بیروه تا بیمانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم بیروه تا بیمانم
ویژه گفتار جوانی آینده ساز رو از موج های آزادی میشنوید. امیردین، اگر خودت رو برای زندگی یا کار به کشور دیگر دعوت میکردند چی تصمیم میگرفتی؟ میرفتی یا در تاجیکستان میموندی؟
یگان دعوتنامه داری چی؟ یا خودت به کدام کشور سفر کردنی؟
نه، همین خیل پرسیدم، چون در کشورهای پیشرفته جهان تغییر مکان کردن شهروندان برای یافتن کار یک عامل پیشرفت اقتصادی به حساب می رود. به نظرم در تاجیکستان مردم برای ترک مکان کردن اصلا مایل نیستند. نه،
شاید هم یک فکر نداشته باشند، چون شخصا برای من زندگی در کشور دیگر هم پسند است.
پس دیگران چی اندیشه دارند؟ حالا پرسشی همکارمون افسانه اکوبیشویه را میشنویم که از راهگذران پرسید که آیا مایلند برای کار به جای دوردست تاجیکستان بروند؟
البته می رویم، چون که وقتی آدم رو دعوت میکنن با یک جای دیگر، یعنی معلوم می شود که همون آدم درکاری رو دعوت میکنن. البته از یکان نوعیه که برای ما مقصد درخواست شود یا که ما رو دعوت کنن که با اون جایی که برای کار می رویم، البته ما قبول میکنیم، می رویم با اون جایی کار میکنیم. اگر در همین تنها در دولت خودم سر با کدام نوعیه هست، من رفته خدمت میکنم.
دو ساله برای کار حتما میرم، برای که میخواستم در همی ولایت بدخشان از اونها رسم و اینشون را بفهمم. سال میخواستم زبانشون را یاد بگیرم.
شرایطش نزد نباشد، مبلغش نزد نباشد، نمیرم. برای اونکه اویلم مونده، بچه هم مونده، به شهری دوردست رفتم به من ضرور نیست. میخوام که در گجا مبلغش نزد باشد به همونجا رفته کار میکنم. برای چی نیست؟
راستی مورانیز دعوت کرده ایستادن که به ناحیه جلالدین بلخی. افسوس که ما اینجا در تئاتر اپرا بالت کار و فعالیت داریم، افسوس راسته نمیتونیم.
چرا که نه، از روی اختصاص باشد، اگر همه شرایط ها مهیا باشد چرا نه، میتوانیم کار کنیم. ما نمیتوانم در حالتی که شرایط من مهیا نباشد. در همه حالت ها فقط میشد که شرایط مهیا باشد میتوانیم کار کنیم. اگر شرایط نباشد نه.
بله، اگر زندگی مجبور کند، شاید مثال زندگی هر گونه است، دیگرگونی دارد، خیلی دیگرگونی است. اگر که مثلا ما رو به زندگی مجبور سازند، به فرزند و مثال به وی، شاید کرم.
تشکر از افسانه و شنونده های عزیز. شما چی نظر دارید؟ زیر این پرسشی همکاری ما در وبسایت آزادی و هم یوتیوب و فیسبوک فکر و اندیشه خود را نوشته کنید.
حالا که فرصت جدا گردیده برای برنامه به پایان میرسد، تا برنامه نوبتی روی همین امواج با شما خداحافظی میکنیم. خیر.
با صبر شوم و با صبر شوم و پیش تو باران باران باد گردم همه جا دید تو رقصان باران آب و آینه شوم آب و آینه شوم تا که ببینی خود را تو بخندی و بلد های تو حیران باران وای باران وای باران وای باران وای باران
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان و والی پیشین ادسا گفت که برادرش دیوید روز دوم سپتامبر در اوکراین بازداشت شد. او در صفحه فیسبوک نوشت که ماموران انتظامی صبح بر وقت شنبه برادر او را در نزد خانه‌اش دستگیر کردند. ساکاشویلی تخمین میزند که مقامات اوکراین با این عمل خود تلاش دارند فکر او را در مورد بازگشت به کییو تغییر دهند. ساکاشویلی در حال حاضر در پولشا یا لهستان قرار دارد و آخری ماهی گذشته اعلان کرد که روز 10 سپتامبر به اوکراین برمیگردد. ساکاشویلی سال 2015 بعد از آن که شناسنامه اوکراین را دریافت کرد و والی ادسا شد، از حق شهروندی گرجستان محروم گردید. اما ماه نوامبر سال گذشته به دلیل آنکه مقامات کییو اصلاحات ضروری را صرف نظر میکنند به استعفا رفت. مقامات گرجستان ساکاشویلی را در پراکنده کردن تظاهرات آسایشته در ماه نوامبر سال 2007 و دست داشتن در حمله به شبکه تلویزیونی ایمیدی متهم میدانند. آنها استرداد او را از اوکراین تقاضا کردند، اما ساکاشویلی همه این اتهام را ساخته و دارای انگیزه سیاسی میداند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همتای قزاقش نورسلطان نظربایف روز 1 سپتامبر تلفنی گفتگو کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان گفت این صحبت با تشبث جانبی آمریکا صورت گرفت. بنا به اطلاع منبع، دو طرف بیشتر مسائل اقتصادی را بررسی کرده و تقویت همکاری در این بخش تاکید نمودند. دفتر مطبوعات نظربایف میگد او در صحبت با ترامپ اظهار امید کرده است که مناسبت مسکو و واشنگتن به حالت عادی یا معمولی برگردد. کاخ سفید میگه در این صحبت مسائل امنیت منطقه نیز مطرح بود. به قول مقامات کاخ سفید، نورسلطان نظربایف از استراتژی نوی ماموریت دونالد ترامپ در آسیای جنوبی از جمله افغانستان حمایت کرده است. این استراتژی که آخری ماه آگوست امسال معرفی شد، تقویت مبارزه با جنگجویان طالبان در افغانستان را در نظر دارد. در همین حال خبرگزاری ها با تکیه به منابع خود در حکومت قزاقستان گفتند که دونالد ترامپ نورسلطان نظربایف را برای انجام یک سفر به واشنگتن دعوت کرده است. وزارت امور خارجه روسیه از قصد مقامات حفظ حقوق آمریکا برای تفتیش بنای کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و محل زیست کارمندانش در این مکان دیپلماتی اظهار نگرانی کرد. مقامات این نهاد گفتند که عملکرد آمریکا تهدیدی روی راست به شهروندانشان است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته اعلان کرد که به مقابل اقدامات اخیری آمریکا قدم‌های جدی و مناسب برداشته خواهد شد. او گفت:
так говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چندین بار گفته است که ما نمیخواهیم با آمریکا درگیر شویم. ما در برابر مردم آمریکا همیشه راه دوستی را پیش گرفتیم و حالا هم برای منفعت های خود به همکاری با ثمر حاضر هستیم. ما از صمیم قلب میخواهیم که فضای سیاسی میان دو کشور به حالت عادی برگردد. میدونیم که این مانند رقص تنگو است که دو طرف باید در آن سهم گیرد، ولی برای من چنین می نماید که طرف آمریکا یک جانبه رقص بریک دانس را انجام می دهد.
پاکا по-моему наши американские партнёры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.
در همین حال یک مقام آمریکایی در جواب خطی به رادیوی آزادی گفت که بنای کنسولگری روسیه در شهر سان فرانسیسکو روز شنبه بسته شده، روسیه دیگر حق استفاده آن را برای کارهای دیپلماتی و زیست ندارد. طلب آمریکا برای بستن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و دو نمایندگی تجارتیش در واشنگتن نیویورک بعد آن اعلان شد که روز 28 ایول مسکو از آمریکا طلب کرد شمار خادمان دیپلماتیش در روسیه باید تا 455 نفر کاهش یابد. محمد الله دولتزاده مهاجر کوچروبی تاجیک با دریافت 150 هزار روبل روسی معادل تقریبا 3000 دلار آمریکایی جبران پولی از دعوایش علیه یک ساکن شهر مسکو که در کنده گرفتن گوش او متهم است دست کشید. دولتزاده روز 2 سپتامبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت آنها به سازش رسیدند و دیگر دعوای نخواهد کرد. مهاجر 51 ساله تاجک از این بیشتر تفصیلات نداد و گفت که فعلا در بیمارستان رقم 67 پایتخت روسیه است و به زودی از آنجا جواب خواهد شد. قبلا محمد الله دولتزاده مهاجر تاجک از آن شکایت کرده بود که به دنبال بحثش با یک زنی ساکن مسکو مورد لطکوب قرار گرفت و از گوشش محروم شد. او گفته بود همه ای بلا بعد آن به سرش آمد که روز 15 آگوست امسال هنگام جمع‌آوری پرتاب‌ها به زن ایراد گرفت تا نگذارد که سگش به بالای گل‌های شیننده او اخلاط کنند.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
دادگاه دوشنبه دو زن را به آدم فروشی یا قاچاق 12 نفر متهم کرده، یکی را برای 10 سال روانه زندان کرد و دیگری را در جستجوی جنایی قرار داد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دادگاه روزی 29 آگوست مطلوبه گدایوی 45 ساله را بر اساس ماده 103 الوه 1 و قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی خرید و فروش آدمان در خارج کشور، به مهلت 10 سال زندانی کرد. عبادتخان میراجا و شریک او در جنایت تحت جستجوی بین المللی قرار گرفت. یک منبع از دادگاه شهر دوشنبه روزی 31 آگوست بر رادیو آزادی گفت که مطلوبه گدایوا از تاجیکستان زنهای جوان را با وعده کار فریب داده به دبی میبرد و در آنجا عبادتخان میراجا و زنها را پیشواز میگرفت و به غلامی شوهانی میفروخت. او گفت این دو زن در قاچاق 12 زن برای تنفروشی در خارج تاجیکستان متهم میشوند و 4 تن از زنان قربانی در دادگاه علیه گدایوا شهادت دادند. مطلوبه گدایوا در دادگاه اعتراف کرد که این زن را به قیمت 4000 دلار فروختند، اما مسئولیت را بر دوش شریکش عبادتخان میراجا و گذاشت. صناعت سالیه و رهبری سازمانی جمعیتی فهمی در روز 31 آگوست بر رادیو آزادی گفت که از این قضیه خبر دارد و به 4 قربانی پرونده کمک روانی و حقوقی رسانیدند. او گفت
ام شما مو کمک رسانده ایستاده، من همین کمکی روز من همین تفتی شد با جنایتی اشتراک کرد، مو مبلغ همه جنایتی رو میسپوریم که بعد در سود در تفتی شد اونو با اگر لازم باشده که در کاری شهروندی اشتراک میکنه برای
سازمان فهمیده در همکاری با سازمان جهانی مهاجرت تلاش دارد که برای این زنها کار پیدا کند. صنعت سالیه و میگوید عامل اصلی که این زنها را قربانی خرید و فروش گردانید وعده کاری خوب بود. مقامات تاجیکستان میگویند موردهای قاچاق شدن زنان تاجیک افزایش یافته است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روزی 11 آگوست در یک جلسه سازمان ملل متحد گفت که در یک سال اخیر 191 پرونده قاچاق انسان را تحقیق کردند که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. روزی 17 آگوست یک زن دیگری قربانی فحشا بعد رها شدن از یک فاحشه‌خانه از ترکیه به تاجیکستان استرداد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نفقه بازنشستگانی که از آغاز سال 2017 طبق قانون نو به نفقه برآمده بودند از نو حساب کرده می شود. مسئولان یا آژانسی نفقه می گویند طبق ترتیب نو تمام نفقه هایی که بعد از ماه ینور سال روان حساب شدند از نو باز حسابی شده و تا 20-25% زیاد خواهند شد. بازبینی نفقه ها در پی شکایت زیاد نفقه خوران صورت می گیرد که ادعا داشتند بعد 25-30 سال کار به آنها نفقه ناچیز تعیین کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در سال 2017 در تاجیکستان قانون نو به اجرا درآمد که ترتیبی تعیین نفقه را دیگر کرد. تا سال 2017 معاش دو سال آخر کارمند حساب و به 120 ماه تقسیم می شد و از روی آن نفقه را تعیین می کردند. اما طبق قانون نو مبلغ هایی که کارمند در طول تمام فعالیتش از معاش به فاند نفقه فرستاده است حسابی شده به 180 ماه تقسیم کرده می شود. در نتیجه نفقه بسیاری از بازنشستگانی که در سال جاری به قانون نو به نفقه برآمدند از پیشینیان کمتر است. گل احمد قاسموف ساکن 64 ساله ولایت سوخت چند ماه است که برای زیاد کردن نفقهش در بدر اداره ها سرسان است. او میگوید با سابقه 43 ساله کاری برای او همگی 217 سومانی نفقه تعیین کردند. قاسموف نفقه خود را در شرایط امروز بسیار ناچیز می حسابد و می گوید همکاران او که سال گذشته و طبق قانون قبلی به نفقه برآمده بودند از 630 تا 700 سومانی حق بازنشستگی می گیرند. این هم صحبت ما می گوید
شرکت ما عامله که با هم کار کردن خود بار راست بگم یک دو ماه دیرتر عریضه نویسته بگیم همین با همون روی کانه برامدن از 630 تا 700 700 چند از همین ماه فوران اپریل این مرد عریضه قبول کردن بعد اول این رو بسیم گرفت باور کنید من تا همین ویا همین که گویم حاضر فهمی اداری ویا کن نفقت ها همین ویا لایت رفتم اما روبر از معریض کرده بودم باور کنید دختر که دیگه یکو ایلوز نیست همه قراره که نه برون بدن یکو ایلوز نیست ما اگر اینجا به همین حاضر گرفته زیاد کنیم ممکن ریزی کنن بر رندو بعد با ما هم دورسته به شما هم دورسته.
با قبل این هم صحبت ما در ساختارهای نفقه ولایت سوخت به او گفتن که اگر پیش از ماه ینور مراجعت میکرد نفقهش 638 سومانی میشد. بر اساس اصلاحات در قانون نفقه های سغورتوی و دولتی تاجیکستان برای معین کردن حجم نفقه شهروند نه حجم میانه معاش دو و یا پنج سال اخیر او بلکه سهمگذاریش در دوره فعالیت در نظام سغورته دولتی به اعتبار گرفته می شود. طبق قانون نو مبلغ جمع کرده نفقه خور که در دوام سالهای کاریش به فاند نفقه ارسال کرده است با 180 ماه تقسیم می شود و از روی آن حجم نفقه معین می شود. بر اساس قانون تاجیکستان درباره نفقه های سغورتوی و دولتی اگر شهروند بعد 15 سال گذشتن از سن نفقه نفوتد پرداخت معاش نفقه ادامه می کند. اما در صورت فوت قبل از 15 سال پرداخت معاش نفقه قطع کرده می شود. این مقررات به خاطر نگاه داشتن توازن در پرداخت نفقه تعیین شده است. عبدالحکیم اسماتوف سردار ریاست نظارت نفقه آژانس سغورته اجتماعی و نفقه قبلا ضمن یک نشست در پاسخ با سؤال رادیو آزاده گفت تا ماه ینور سال روان حجم سرمایه شرطی نفقه خور به 120 ماه تقسیم میشد، اما قانون نو این را 180 ماه مقرر نمود که به این ترتیب حجم نفقه ها تا اندازه کاهش یافتند. جناب اسماتوف میگوید
همون نفقه هایی که از 1 ینور در اساس همین قانون در باره نفقه های سغورتوی و دولتی تعیین شدن همش از نو مورد بررسی قرار گرفته می شود، یعنی با ترتیب نو ایندکسی که امروز تصدیق گردید از نو دیده برآمده می شود، یعنی اندازه نفقه های از 1 ینور تعیین گردیده فقط در همین سال تعیین گردیده و که اندازه شون کمتر است از نو بررسی می شود و اندازه شون به حساب میانه تا 20-25% زیاد کرده می شود.
تحلیلگران نظامی برشمردن و تعیین نفقه در تاجیکستان را برای شرایط کشور نامناسب می دانند. زیرا به قبل آنها این نظام برای کشورهای پیشرفته تهیه شده است که ساکنانش معاشی کلان دریافت میکنند و زمانی فعالیت امکانی پرداخت های بزرگی اجتماعی دارند. شمسدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه گفت
این نتیجه فکر میکنم آن اصلاحات های دور نچند دورنمای بعضی متخصصان است. خوب میشد که آنها بیشتر توجه به استراتژی دورنمای رشد ملی 2030 تاجیکستان مینمودند. در آنجا همه این بر الان نشان داده شده است، یعنی با کدام فایز وابسته از بگیم اینفلیسی سالانه ای که در تاجیکستان با وجود میاد باید نفقه مردم هم باید یک مقدار بالا رو.
فعلا در تاجیکستان زیاد از 660 هزار نفر نفقه گیر هستند و حجم میانه نفقه 272 سومانی و یا 30 دلاری آمریکایی است. این نشان داد در قلمرو شوروی سابق پسترین می باشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مول میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
در ازبکستان برای اولین بار ساکنانش 1 سپتامبر مستقلیت کشور را به حضور اسلام کریمو پرزیدنت سابق وزیر رهبری شوکت میرزیویف استقبال گرفتند. همکارم سیروجینی اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی در صحبت با من شالوی گلخوجه از کاری یک ساله پرزیدنت کنونی ازبکستان نتیجه گیری کرد.
خب بگید که در یک سال فعالیت شوکت میرزیویف چه کارهای نظررس را انجام داد و چه چیزی را فوق العاده تغییر داد؟
در یک سال گذشته شوکت میرزیایف تقریباً 700
فرمان و قراردادها را امضا کرد و این همه اینها به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ربط دارد. او یک عملیات گسترده را آغاز کرد علیه فساد اداری. حکومت امروز به نیازها و سوالهای مردم عادی جواب می دهد. مطبوعات نسبتاً آزادتر شد. امروز می توانید در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت‌هایی که در ازبکستان نشر می شود، مقاله های خیلی پر از انتقاد را بینید. حتی وزیرا با وبسایت‌ها صحبت‌ها را انجام می دهند. برنامه‌های تلویزیونی، اینترویوهای طولانی را مثلا ما می توانیم بخوانیم امروز، که این در زمان اسلام کریم حتی تصور کردنش امکان ناپذیر بود.
خوب، در رابطه با مناسبت ازبکستان و تاجیکستان ما دیدیم که هر دو طرف سعی دارند که به هم دیگر نزدیک شوند و فکر میکنید این روند ادامه خواهد کرد یا بعض نگویش ما بعضی مخالفت ها مثل ساختمان نیروگاه روغن میتواند برای نزدیک شوی دو کشور مانعی ایجاد کند؟
سیاست حکومت کنونی ازبکستان از سیاست اسلام کریم فرق میکند. بار اول حکومت ازبکستان اعتراف کرد که آنها به ساختمان راغون ممانعت ندارند، ولی با شرط های خودشان. کدام شرط ها ما نمیدانیم. به هر حال به نظر من این ربط دارد به آب، یعنی تامین کردن زمین های مثلا کشاورزی ازبکستان.
اما در مسئله ساده کردن نظام روادید میان دو کشور چی است؟ فکر میکنید چنین امکانات وجود دارد یا نه؟
البته وجود دارد، ولی حکومت ازبکستان به این مسئله خیلی احتیاطکارانه نزدیک می شود. یک چند سبب دارد. این اولش این که مسائل ترانزیت مواد مخدر، دومش گروه های افراطگرا، یه تندرو اسلامی گویا مثلا امکان دارد از طریق افغانستان و تاجیکستان به قلمرو ازبکستان بیایند، و البته این هنوزم معین نیست. مثلا اگر مسئله راغون با خوبی حل شود، البته مسئله ویزا نیز حل می شود، ولی اول ماین گذاری ها مثلا ماین ها رو باید تازه کنند، بعدن رفت و آمدی بین مثلا دو کشور رو براه مانند، ترانزیت رو حل کنند، نقلیات رو باید حل کنند، بعدن به نظر من مسئله روادید ویزا حل می شود.
روزنامه ایران چاپی تهران در گزارش از طربخانه های شیک یا مجلل آن شهر و پرداخت 450 هزار تومان حدود 14 دلار برای وارد شدن و فهرست غذای بدون نرخ نوشته است که با وجود نرخ های بلند این طربخانه ها مشتری ثابت یا همیشگی دارند و هرچه قیمت بالاتر باشد میل آنها برای خرج کردن بیشتر می شود. تفصیلات این موضوع را از من محمد وفاریزازاده بشنوید. این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه 29 آوگوست خود در مطلب با عنوان منیوهای بی‌قیمت برای مشتری های VIP نوشته است که مشتریان پولدار این طربخانه ها رسید یا صورت حساب را به چون و چرا پرداخت میکنند. نویسنده گزارش که مشتریان این گونه رستوران ها را VIP نامیده است نوشته است مهم بودن این افراد تنها به سبب پولدار بودنشان است و به همین دلیل می توانند هر وقت دلشان خواست راهی یکی از این گونه طربخانه ها شوند و برای یک وقت غذا خوردن چیز حدود یک معاش یک ماهه یک کارمند عادی را خرج کنند. در منیو قیمت دیدن نمی شود برای هیچ چیز، نه پیش غذا، نه غذای اصلی و نه چیز دیگر. وی با اشاره به اینکه این طربخانه ها با وجود قیمت های بلند مشتری های ثابت دارند افزوده است که وقتی چنین رستورانی می روید باید بدانید قرار است پول زیاده خرج کنید، چیز حدود 2 میلیون تومان یا بیش از 60 دلار برای 3 نفر. بر اساس این گزارش بیشتری مشتریان این گونه رستوران ها دوست دارند غذایشان را در محیط خاص و خلوت تناول کنند. دوست ندارند وقت غذا خوردن کسی تشویششان دهد و خوششان نمیاد صدای دیگران را بشنوند. به همین سبب ورود کودکان زیر 10 ساله نیز برای پرهیز از برهم خوردن سکوت این گونه طربخانه ها ممنوع است. بر اساس این گزارش مشتریان پیش از سپاریش غذای اصلی 450 هزار تومان برای وارد شدن خرج کردند. پیش از این گزارش های درباره به فروش گذاشتن گمبرگری 250 هزار تومانی یا 8 دلاری که با مواد خاص و گران پر می شود و نیز یخماسی 150 هزار تومانی یا 5 دلاری که از جمله نقش و نگارش ورقه نازک از طلا است منتشر شده بود. همان زمان روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارش از تهران نوشت که در رستوران گردان برج میلاد برخی از ثروتمندان ایرانی یخ ماس با روپوش طلایی با قیمت 300 هزار تومان یا 9 دلاری میخورند. خبرنگار این روزنامه در گزارش خود افزوده بود در حال ایده در تهران یخ ماس طلایی میخورند که ایرانیان فقیر به شدت به نان شبی خود محتاجند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نمایندگی اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد برگردانیدن پول امانتگزاران خود را به کمیش تا ماه نویبر امسال قطع کردند. مقامات بانک گفتند که این تصمیم به مشکل مالی ربط دارد، ولی مشتریان دانستن می خواهند که در چه شرایط پول خود را بازپس خواهند گرفت. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. ملاحت محمود و ساکن شهر خوجند چند سال قبل بیش از 17 هزار دلاری جمع کردهش را در اگرو اینوست بانک به امانت گذاشته بود تا زمانی کوته دستی به کار آید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته با امید همین پسنداز خانه خرید، ولی نتوانست امانت خود را از بانک بگیرد.
لیکن من خیرمان تو نیست میگوست و اما همی آیان و ایتی و دو کام کامن می هزور کامون و هزور کامون بسن پایین تر شد و دیکن دو تر شد پتلین گیتی بزرست اینجا کن یک تو با اکن سی هزور دولار شد دیگه دایمی ادو.
ده ها مشتری دیگری اگرو اینوست بانک مثل خانم محمودوا نیز به همین مشکل گرفتار شدند و هر روز به امید گرفتن پول خود به نمایندگی های این بانک سر می زنند. حسنیه اشوروا معاون مدیر بخش اگرو اینوست بانک در ولایت سغد در خوجند قطع پرداخت مبلغ پسندازگذاران را به مشکلات مالی بانک ربط داد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این بانک در سال جاری با یاری مالی حکومت مبلغ پسندازی بیش از نیم مشتریان خود را پرداخت کرد و حالا نیاز به سرمایه نو دارد. خانم اشورا و افسود بنابرای اطلاع نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند، ماه دکبر سال گذشته 2016 حکومت تاجیکستان جهت رها کردن اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از چنگ مشکلات مالی به اولی 1,070,000 سامانی و به بانک دوم 2,250,000 سامانی یاری پولی رساند. مسئولان بانک ملی دوچار شدن این بانک های بزرگ کشور به مشکلات بزرگ مالی و رسیدن به آستانه ورشکستگی را ره دادن مسئولان این بانک ها به خطاهای زیاد ضمن فعالیت بانکی و دست زدن این بانک ها به عملیات مالی که به تشکیلات های قرضی خاص نیست مربوط می داند. خانم سیرایوا در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا پول مشتریان این بانک ها برگردانیده خواهد شد یا احتمال مفلس شدن این بانک ها و سوختن پول مشتریان وجود دارد گفت که چون این احتمال وجود ندارد. او افزود
میدونید که پیشوری نیمتان قبل دادن که خفلات نیتیان خوری بردارگانیدن هم با این بانکو بانکوات شدیشنه این بانکو بفعالاتشون را دوم نیتیان.
بنابرای معلومات نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند در شش ماه اولی امسال در پی مشکلات مالی 20 نهاد بانکی و شمول یک بانک مستقل در ولایت سغد برهم خورده شماره بانک ها و سازمان های قرضدهی و نمایندگی های آنها از 150 قبلی به 130 عدد رسید. به قول مسئولان این نهاد عمده مالی در سغد همچنین در نیم سال اول سال روان علیه 12 کارمند بانک و سازمان های قرضدهی منطقه پرونده های جنایی با اتهام تهیه اسناد قلبکی ضمن اجرای عملیات بانکی باز شده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، به استودیو مهمانی آزادی خوش آمدید. با 15 دقیقه دیگر شنونده ما خواهد بود. به استودیو ما رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایروف دعوت شده است و صحبت ما اصلا در اطراف یک بیانیه چهره شناخته این حزب علیم شیرزمان صورت خواهد گرفت که وی در یک بیانیه‌اش گفته است که فعالیت این حزب در تاجیکستان موقتا بازداشته شود.
حقوقشناس رحمت الله زویرف 16 مارت سال 1958 در دهه بوغستان ناحیه بوستاندیق ولایت تاشکند ازبکستان تولد شده است. مؤلف طرح الترناتیوی سرخانون تاجیکستان در سالهای 1992-1994، مدیر کافدرای حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در سالهای 1998 1999. در سال 2001 تا 2003 مشاور ارشد پرزیدنت تاجیکستان در امور سیاست حقوقی بود و ماه مارس 2003 با تغییر الهه ها در سرخانون مخالف برآمد و ماه ایونی همان سال استعفا داد. ختم کرده اکادمی حقوق اوکراین و مکتب حقوق دو دانشگاه آمریکا است. اساسگذار و رهبر حزب سوسیال دموکرات و کنسورسیوم یوریدیکی تاجیکستان است.
آیا رئیس حزب رحمت الله زایروف به این پیشنهاد راضی است و سالهای دیگر در خصوص فعالیت این حزب رب میگرد؟ مرحمت.
گفتنی هستم که یگان حزب برای قطع کردن موقتا یا که دائمی فعالیت خود تشکیل کردن نمیشود. باید حزب سیاسی و در همین حالتوی محدودیت یا که دیگر چیز استواری خود را نشان داده فعالیت کند. البته این فعالیت در چارچوبه قانون باشد. در پیشنهاد آن که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان موقتا فعالیت خود را قطع نماید، این نه منطق ندارد نه از روی قانون قانونی نیست. یعنی این غیر قانونی است. غیر قانونی بودنش در چی این اکاس میابد؟ یکم همین است که حزب را موقتا قطع کرده نمی شود. از روی قانونگذاری فعالیت حزب قطع کرده می شود در انجمن حزب، لیکن وای کلمه موقتا یا که دیگه چی را ندارد. دیگرش که در راه سود این قطع کرده می شود.
لیکن به این شکلی هم که علیم شیرزمانوف می گوید، شما راضی هستید که موقتا قطع کنید؟
نه البته. من با یک بار تکرار میکنم که ما راضی نیستیم. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در کدام که حالت نباشد، نه وابسته از محدودیت تو وای باید دائما عمل کند، فعالیت کند و تا امکانی که در آزادی عمل کرده میتواند وای باید که عملیات نامه برنامه خود را عملی گرداند.
طوری از صحبت علیم شیرزمانوف به نظر میرسد و ذکر میکند که حتی فعالیت خود حزب سوسیال دموکراتی هم در تاجیکستان چندان روشن درخشان نیست و خیلی کمرنگ شده با حضور خودش را مثل اینکه کاملا از دست داده است و از این رو هم پیشنهاد میکند که باید ما فعالیت باز داریم. این مسئله چه نظر داره شما؟
فعالیت حزب من فکر نمیکنم که کمرنگ شده است یا که دیگر شده است. در هر یک سطح، در هر یک مثال حدود، در هر یک مثال وقت شکل فعالیت تغییر یافتنش ممکن است. اگر یک دولت مثل خودکامه باشد یا که تتالیتاری باشد، در اون وقت بسیارتر با سخن یا که به اظهارات با دیگر کارهانه باید که در عمل بسیارتر عمل کردن لازم است. در دیگر حالت و دیگر خیل وقتی که ما انفرادی عمل میکنیم یا که مثل سازمانهای خود را با این راه یا اون راه هدایت میکنیم، این مضمون اون را ندارد که ما همه چیز را آشکار کردن و در کار یا که آشکار را این چیز را اعلان کردن در کار. وقتی که وضعیت با این مساعدت نمیکند، باید که یخیل چیزوی یا یخیل شکلوی عمل ها را ما آرامانه برگزار نماییم. خود علیم شرزمان فهم در برآمد خود هم نگفتش که خودش برای چی مثال از جمهوری رفتن مجبور شد یا که دیگر شد. همین چیز رو من ده ها بار تاکید میکنم که 70% حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در مهاجرت مهنت است. اینها امروز در مهاجرت مهنت در روسیه، در قزاقستان، در دیگر جا منتظر آن است که انتخابات نزدیک میشد یا که مثال یک اصلاحات نو برگزار میشد، حزب سوسیال دموکرات منفعت آن رو حمایه میکند و غیره و غیره. در این مسئله های دیده دانسته حزب هیچ وقت فعالیت خود را حتی موقتا قطع کردن امکانیت ندارد.
درست است، لیکن ببینید بعضی تلگرام میگن که حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بله رسما در تاجیکستان فعالیت دارد، اما عملا چندان به نظر نمی رسد، به خاطر اینکه چندین دفعه شما در صحبت ها با رسانه ها گفتید که انجمن را باید برگزار میکردید و چند دفعه روزش تعیین شد ولی نشد. چی معنا دارد؟
نه، این هیچ معنا ندارد. هر یک مسئله را ما باید که با تحلیل چقور به میان آوریم. انجمن را ما برگزار میکنیم، لیکن اول قرار کردیم که رویخط عمومی حزبی را تشکیل دهیم. یک روزهای نزدیک کنفرانس جوانان برگزار میگردد. من فکر میکنم که نه دیرتر از 5 سپتامبر همین سال کنفرانس ولایت خطلون را برگزار میکنیم. پس ما تا روز نهم یعنی تا روز استقلال تاجیکستان مشخص روز انجمن را اعلام می نماییم.
ببینید برخی از مقاله هایی که درباره حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در همین تقریبا یک سال آخر نوشته می شود، آنها می گویند که حتی در تاجیکستان ما خود رئیس حزب را نمی بینیم که همیشه در سفر هستند. پس چگونه مثلا ما می توانیم بگیم که حزب واقعا فعال است و انجمن برگزار می کند، پلنای خوش برگزار می کند؟ در این رو به این مسئله شما چی می گویید؟
با این مسئله باید تاکید نمایم که اخران یک سال نه، اخران 2، من از بس قریب 1.5 در اساس کنترکت در قزاقستان کار کردم و یک چند مدت در روسیه. یکمش همین چیز را گویم که 70% اعضای حزب سوسیال دموکرات در مهاجرت مهنت است، ما با آنها باید دائما ملاقات داشته باشیم. دویمش همین است که نه تنها برای علیم شیرزمانوف امکانیت فعالیت کردن در تاجیکستان محدود است، برای رئیس حزب سوسیال دموکرات هم این باز محدود در این است، برای آنکه برای من اینجا کار و فعالیت کردن یگان محیط موجود نیست.
منظورتون چی است؟ محیط موجود نیست
که من کار و فعالیت کرد، حتی فعالیت ادوکاتی رو عملی گردانده نمیتونم. محدودیت ها زیاد است. اگر هر یک مثال رئیس حزبم نه تنها باید خودش رو تامین کرده تواند و باید که وای کار تشکیل کرده حزب رو تشکیل کرده تواند. و از سیوم مسئله در اون بود که در جریان انتخابات 2015 انتخابات پارلمانی حزب بسیار مبلغ خرج کرد، لیکن در اساس این حساب کتاب مثال کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی به هیچ جا حزب سوسیال دموکرات رو وارد نکردن، ما وارد نشدیم. یعنی این محدودیت رو حساب کتاب رو باید که از جانب کمیسیه مرکزی انتخابات و دیگه کمیسیه های انتخابات این رو تشکیل کردن و همین خیل سپورش های هم گرفته بودن، لیکن مسئله در اون می باشد که ما وقت پول خرج کردیم، مبلغ خرج کردیم، اون رو برقرار کردن در کار. این رو در تاجیکستان استفاده من برقرار کردن نمیتونم، برای همین فعالیت مهنتی خود را همچون مهاجری مهنت من در قزاقستان تشکیل کردم و در روسیه تشکیل کردم. و با یک مسئله مهم میباشد، مهم میباشد در اون که برای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقرر کردن همکاری بین حزب‌های سوسیال دموکراتی و غیره در خارج باید تشکیل کرده شود. این مسئله رو هم در دوام همین دو سال من اکو گفتم نمیتونم که 100 فویز تشکیل کردم، لیکن 70-80 فویز علاقه تشکیل کردیم و بسیار همکاری برای همکاری حزب‌های سیاسی سوسیال دموکراتی و سوسیالیستی رو جلب هم کرده توانستم.
حالا ببینید در جامعه تاجیکستان اگر ما قیاس کنیم با برخی از کشورهای دیگری، حتی همسایه به مثل قرغیزستان یا که ارمنستان یا کشور قزاقستان یا کشورهای دیگر، حزبی که حتی غیر رسمی فعالیت دارد تو هنوز موجود است، فعالیت دارد، درست است. ولی چرا در تاجیکستان یعنی تشکل سیاسی حزب‌ها به نظر نمی‌رسد و اگر اونها غیر رسمی باشن فعالیت نکنن، با اونهایی هم که رسمی هستن چندان حضورشون به نظر نمی‌رسد و امروز تنها فقط به نظر می‌رسد که تنها یک حزب حاکم، حزب خلقی دموکراتی در تاجیکستان هست، وجود دارد و دیگر تمام. این به چه معناست؟
اگر ماهیتاً از روی قانون‌گذاری می‌گرفته باشیم، در تاجیکستان نظام حزبی وجود ندارد.
نظام حزبی یعنی چی؟
پارتینه سیستم موجود نیست در تاجیکستان. از همه جهت یک حزبی عمل میکند اگر از روی قانون‌گذاری میده باشه. و ماهیتا برای اون که در اون دولت که اگر در پارلمان دو حزب رقابت کننده موجود نباشد، فقط یک حزب حکمران اکثریت مثل وظیفه ها را اشغال میکرده باشد یا که دپوتات ها از اونها باشد وکیل ها، این سیستم یک حزبی است. این یک طرف مسئله. باید که دیگر چیز رو هم اقرار شویم که در اون جامعه هایی که جامعه شهروندی تشکل نیافت است، حزب نظام حزبی عمل کردن از بسیار غیر امکان است. و سیوم مسئله در اون می باشد که در تاجیکستان یک حزب، حزب خلق دموکراتی شکلن موجود است، نه تنها ماهیتن این حزب موجود نیست. موجود است حکومت جمهوری تاجیکستان که این حزب را دستگیری میکند و موجود است با 6 حزبی که غیر از این، از این 5 تاش به واسطه با همین حزب مثل علاقمند است، وابسته است و به آن عمل میکند و یک حزبی، من گفتم که 5 تاش به این علاقه دارد، یک تاش از این هفتم حزب سوسیال دموکرات، این یک حزب اوگایی که در تاجیکستان است و علاهیده عمل میکنه.
ببینید انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان که چند سال فعالیت داشت و از چند سازمان های عبارت بود، از جمله گروه 24، اما اینها چند روز پیش در یک مصاحبه اظهار داشتن که دیگر فعالیت نمیکنن. این فعالیت انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان به همین دیگر قطع شد، فعالیتش پایان یافت. شما به این مسئله چی نظر دارید؟
من از روز تشکیل همین سازمان اتحادیه یگون امید نداشتم از این. با اونجا جمع شدگو دم ها یگون ایدئولوژی یگونه ندارند. شخصیت هایی که جمع شدند و اون تشبوس دوران که این چیز را تشکیل کردن، همه هاشون هم عقیده نبودند. سیوم مسئله در اون است که اکثریت که با اون چیز وارد شدند، اونها بنام وجود داشتند و اهم مهمش در آن می باشد که باید که این گونه سازمان ها در داخل کشور نماینده های خود را یا سازمان های خود را داشته باشند یا خودشان به واسطه در داخل حزب عمل، در داخل کشور عمل کرده توانند. اصلا مهمش
در این زمان، بله، یک نکته بگم که خود اینها اعتراف کردن که متاسفانه در دوام دو سال به هیچ پیروزی سیاسی نائل نشدن.
با این راه، در این شکل، با این ماهیت کار پیروزی نائل شدن نمیتوانند. نه تنها نتوانستند، اکنون حتی از نو این چیز کار رو تشکیل میکرده باشند و این چیز نائل شدن نمیتوانند. با همین چیز رو میگویم که اگر این یا اون سازمان که در بیرون از کشور عمل میکرده باشد و اگر ریشه های خود رو در داخل نداشته باشد و منفیت های مثل مردم رو در جامعه حمایت کرده نتواند، من فکر میکنم که این تنها در لوزونکو در شیورو میشود نغیر از این.
تشکر زیاد رحمت الله زایدوف رئیس حزب سوسیال دموکراتی ازان که به سوالای ما خیلی با جرأتانه و کشاد آزاد خواست. خدا سلامت باشه.
سلامت باشه شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
افتوبوس و نقلیات جمعیتی در قرغان‌تپه نو خواهد شد. بانک اروپایی تجدید و رشد برای خرید افتوبوس‌های نو به مرکز ولایت ختلان 9 میلیون دلار سرمایه می‌دهد. کارخانه معدن ادرسمان در تاجیکستان دولتی شد، اما حدود 600 نفر کارگران آن بیکار ماندند.
قبل از بررسی این موضوع‌ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که میزان تورم یا بی‌قرب شوی پول ملی در مقایسه به سال گذشته به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. این نهاد مالی روز 25 آوگوست دلیل چنین وضع را به کاهش استحصالات و افزایش قیمت محصولات کشاورزی ربط داد. در اظهارات بانک ملی تاجیکستان، دورنمای میزان تورم در سال جاری 9% پیش بینی شده است. در سال گذشته سطح تورم در کشور 7% را تشکیل می‌داد. نرخ محصولات غذایی به خصوص نرخ سبزیجات سر استعمال به مثل کارتوشکا و پیاز و سبزی در نیم ساله اول سال جاری یک باره بالا رفته است. نرخ این محصولات کشاورزی در مقایسه با نیم ساله اول سال گذشته تقریبا 2 برابر افزایش یافت. قیمت گوشت گاو و شکر نیز در این دوره گرانتر شد. در همین حال بر پایه پیشگویی های بانک ملی تاجیکستان انتظار می رود سطح تورم در 3 ماهه دوم سال آینده به اعتدال بیاید. دیمنام بلندترین میزان تورم در تاجیکستان در سال 2011 هم ثبت شده بود که نرخ و خدمات 12.5% افزایش یافت. پایین ترین سطح تورم در سال 2013 هم به مشاهده رسیده و میزان آن 5.1% را تشکیل داده بود. روسیه به مکتب‌های روسی زبانی تاجیکستان 30 معلم و 60000 نسخه کتاب درسی ارسال خواهد کرد. بنا به اطلاع سفارت روسیه در تاجیکستان، در اجرای این برنامه سازمان‌های غیر تجارتی روسکای گومانیتار میسیا، روسکی میر و روسستروودنیچسوا شرکت کرده و کتاب‌های درسی تا اولین ماه سپتامبر یعنی آغاز سال نو تحصیل به مکتب‌ها وارد می‌شوند. استادان از ولایت‌های کاستروما، کیمروو، باشقردستان، داغستان و تاتاریستان انتخاب شدند که تا 1 سپتامبر به تاجیکستان اعزام خواهند شد. جانب تاجیکستان این استادان را با منزل زیست و معاش میانه تامین کرده، وزارت معارف و علم روسیه برای آنها معاش علاوگی داده و مبلغ سقوطه طبی را پرداخت خواهد کرد. تاجیکستان از بودجه خود به این معلمان معادل 14000 روبل روسی و روسیه 60000 روبل پرداخت خواهد کرد. توافق در این زمینه در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تاجیکستان در ماه فوریه امسال حاصل شده بود. شرکت ریتینگی بین المللی مودیز در گزارشی که روز 28 آوگوست در سامانه این نهاد منتشر گردید، ریتینگ قرضی تاجیکستان را در درجه BC یعنی رشد استوار بهاگذاری نمود. ریتینگ قرضی کشور نشان دهنده مالیوی برای سرمایه‌گذاران کاغذهای قیمتناک به حساب می‌رود. ریتینگ قرضی وسیله مقرری مالیوی برای معین کردن درجه اعتبار وام‌برگ‌های این یا آن شرکت، کارپوراسیا و یا حتی این یا آن دولت بوده، وابسته به سطح اعتماد از جانب اجنتی‌های با نفوذ با حروف A, B و C اشاره می شود. انتشار نتیجه های بهادی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیاری تاجیکستان یکی از طلبات اساسی وارد شدن به بازارهای بین المللی سرمایه به شمار رفته در رشد سرمایه گذاری و همکاری با سازمان های مالیوی بین المللی، بانک های سرمایه گذاری و شریکان رشد نقش مثبت داشته می تواند. و بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که از 31 آگوست سال روان پولهای کاغذی نمونه سال 2017 به معاملات برآورده میشوند. بانک ملی هدف از نشر پولهای نو را بلند برداشتن درجه حفاظتی پول ملی از تقلبکاری، بهتر کردن آرایش پول کاغذی ارزش نمینالی 100 سومانی، اینچنین تکمیل عنصر توسط ماشین ها خوانده شونده سطح دوم و جاری کردن عنصر حمایوی سطح سوم در پولهای کاغذی ارزش های نمینالی 10، 20، 50 و 100 سومانی ارزیابی کرده است. این نهاد تاکید نمود است که پول های کاغذی 10، 20، 50 و 100 سومانی نمونه سال 2017 در قطار پول های کاغذی ارزش های 10، 20، 50 و 100 سومانی نمونه سال 1999 که عین زمان در معاملات می باشند برابر گردش می کنند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک اروپایی تجدید و رشد برای خرید نقلیات جمعیتی در شهر قرغان‌تپه و چند از مرکزهای نواحی ولایت ختلان بیش از 9 میلیون دلار سرمایه گذاری کردن است. به این منظور برنامه ویژه بانک اروپایی تجدید و رشد تهیه شده است که طبق آن قرار است 9 میلیون و 100 هزار دلار سرمایه با شرکت دولتی باختر نقلیات خدمت رسان جدا کرده شود. بنابر اطلاع این بانک، این کارخانه دولتی با تازگی تأسیس یافته قرار است با این سرمایه صفت خدمت رسانی نقلیاتی به مسافران به مراتب بهتر گردد. سویتلانا پیرکالو، رهبری ریاست رابطه با جامعه بانک اروپایی تجدید و رشد در شهر لندن، روز 29 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با این برنامه گفت:
В чем заключается проект? Будет создана новая компания муниципальный оператор пассажирского транспорта.
Ин барнома таъсис як ширкати нави мусофиркашониро дар назар дорад. Бо маблағҳои ин барнома автобусҳои нав ва пастузамонавӣ харидорӣ карда мешавад, ки барои мусофирон ва хусусан онҳое ки бо аробача роҳ мераванд, хеле роҳат ва қулай хоҳад буд. Ин барнома таҳия шудааст ва дар таърихи 17 ноябр این طرح به عنوان شورای سهامون پیشنهاد می شود. سهامون بانک کشورهای اروپا از جمله تاجیکستان نیز هست.
приобрести новые автобусы, которые будут иметь низкий вход.
ضمناً این برنامه بانک اروپایی تجدید و رشد نه تنها خرید اتوبوس های نو بلکه بنیاد ایستگاه و سیستم پرداخت اتوماتی حق راهکرای نقلیات جمعیتی را نیز در نظر دارد. خانم پیرکالو افزود که مبلغ های این برنامه از دو قسمت عبارت بوده: 6 میلیون آن قرض است که با کفالت دولت تاجیکستان به شرکت باختر نقلیات خدمت رسان داده می شود. بر ضمن این کشورهای دونر 3 میلیون و 100 هزار دلار دیگر را به حیث گرانت به این برنامه آمادند کمک کنند. بانک اروپایی تجدید و رشد قبلا برای بهتر کردن شرایط نقلیات مسافربر در دیگر منطقه های تاجیکستان مبلغ جدا کرده بود، اما این نخستین برنامه این بانک برای بهتر کردن نقلیات جمعیتی در ولایت ختلان است. خانم پیرکالو گفت صفتی خدمات نقلیات جمعیتی در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای میانه به طلبات زمان جوابگو نیست و از این رو بانک اروپایی تجدید و رشد برای بهتر کردن صفت آن به حاکمیت های محلی کمک میکند. بانک اروپایی تجدید و رشد از این قبل برای تجدید نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه 9 میلیون و برای خریداری 100 اتوبوس زمانی در شهر خوجند 17.5 میلیون دلار مبلغ اختصاص داده بود. این بانک همچنان برای تجدید شرکت خواجگی کمونالی تاجیکستان با سازی نیروگاه‌های برقی و بنیاد انفراستراکتور مهم در ساحه راه و نقلیات در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. عین زمان با 71 میلیون دلار سرمایه این بانک نیروگاه قیرقوم در شمال تاجیکستان با سازی شده است. بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سرمایه‌گذاران بانک و تشکیلات های خرد قرضی در تاجیکستان است. در گذشته تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال اروند از این بانک بین‌المللی قرض های امتیازدار دریافت کرده بودند. بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان 12% سهمیه های یکی از بانک های بزرگ اگرو اینوست بانک را در اختیار دارد. تاجیکستان سر از سال 1998 به حیث یکی از سهامانی بانک اروپایی تجدید و رشد پذیرفته شده است. این بانک بین‌المللی تا کنون در تاجیکستان بیش از 100 طرح را به قدر 606 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با بحث دامنه‌دار یک شرکت قزاقی با دولتی تاجیکستان خاتمه گذاشت. شرکت قزاقستانی کانی منصور که خود را مالک کان در شمال تاجیکستان با نام اپریلوفکا می‌دانست، در بحث دادگاهی در تاجیکستان مغلوب شد. همکنون کانی اپریلوفکا در شمال تاجیکستان که از آن نقره استخراج کرده می شد به دست دولتی تاجیکستان گذشت. اما این کشمکش های طولانی دادگاهی باعث بیکار ماندن 600 نفر کارگران شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
بحث میان مالکان قزاقستانی، کارخانه معدنی از رسمان و مقامات تاجیکستان اخیراً به فایده دومی انجام یافت و کارخانه مالکیت دولتی اعلان شد. این کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کانی منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استحصال میکرد. کارخانه از رسمان فعالیتش را سال 2012 قطع کرده و خود را مفلس اعلان کرده بود. آگاهان میگن بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده، کارخانه در ورطه از همپاشی قرار دارد. عارف محمدیف ساکن 47 ساله شهر قیرقوم تا سال 2013 همراه با همسرش در کارخانه معدنی ادرسمان کار میکرد. آنها در یک جایگاه 1100 سومانی معاش دریافت میکردند که به گفته عارف هرچند ناچیز اما برای زندگی کفایت میکرد. سال 2013 عارف همراه با قریب 600 نفر از کارمندان کارخانه ادرسمان با رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. یک قسم همکاران عارف به صف مهاجران مهنتی در روسیه پیوستند. خود او باشد حالا به مردکاری مشغول است و بر عوض مبلغ کارهای گوناگون را در شهر خوجند انجام میدهد. عارف قبلا در کارخانه معدنی از رسمان به حیث تقسیم کننده مصالح ترکشی کار میکرد.
میتونم من از همه هر کس با خوچه کس باش بود ماهوش از شرکه منم با خوچ که میتونم ماهوش نارد میگیری پوزید چکوش میگیری هفته وقت کار کرد به ماهو اومده خونشان دم گرفتمش از خوزه من دیسو کت کشه بود از سهر برمده میدرهیم تو بیگوی کار میکنیم روزش به تیجوسم کار میکنیم
عارف صاحب 3 فرزند است و از زحمت مردکاری برای آنها رزق و روزی پیدا میکند. از کار ماندن کارخانه معدنی ادرسمان نه تنها کارگران را از معاش بلکه سابقه داران کارخانه را از نفقه محروم نموده است. میلی قوزی عمروف ساکن 62 ساله شهر گلستان میگوید مدتی قریب 4 سال میشود که انتظار گرفتن نفقه میباشد. میلی قوزی میگوید بیشتر از 25 سال در کارخانه معدنی ادرسمان در شرایط طاقت فرسا کار کرد ولی امروز نمیتواند نفقه خود را دریافت کند. میلی قوزی میگوید همراه با ملی خوزی عمروف باز 50 نفر دیگر هستند که انتظار گرفتن نفقه را دارند. مسئولان کارخانه معدنی ادرسمان میگویند حالا تمام تلاش برای نگاه داشتن کارخانه سفربر شده است چون شخته های کارخانه در حال خراب شدن قرار دارد. براد کریم سابق سردار و حالا یکی از مسئولان کارخانه ادرسمان میگوید تلاش دارند شخته ها را از نابودی نجات دهند زیرا آب در آنها زیاد شده ایستاده است. جناب کریم روز 21 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت
بار کنه شخته آب زیر کرده که آب آماسه هست تا حاضر ما همین داشته استاده هم کم باشد هم بیشتر اگر صاحبول کم کم پدرشکه کرده باشد هم حاضر این قریب دو ماه میشد که دولتی یکان پدرشکه نیست لیکن ما داشته استاده که تا حاضر حاضر گرچه کارخانه کار نکرده باشد هم برای همین داشتنی همین شخته زیر زمین قریب 140 نفر کارگر هست.
با گفته براد کریموف حالا برای دوباره به فروش گذاشتن کارخانه با سرمایه گذاران مذاکرات جریان دارد. در نظر است که ماهای نزدیک تندر اعلان شده سهمیه های کارخانه معدنی ادرسمان دوباره قسمان و یا پورا به سرمایه گذاران فروخته شود. یک مسئول دیگری کارخانه معدنی ادرسمان با شرط افشا نشدن نامش میگوید وضع کارخانه بسیار نگران کننده است چون با گذشت بیشتر از یک ماه تا حال وزارت صنعت و تکنولوژی نو به این کارخانه راهبر تعیین نکرده است. مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی های نو سرپرست کارخانه های دولتی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند. اما ماه ژانویه سال روان مطلوب ستاریان رئیس شهر گلستان گفته بود حکومت تاجیکستان با تأسیس یک گروه کاری برای از نو فعال کردن این کارخانه تلاش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
پس از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دور دوری ها. پس از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دور دوری ها. پس از چندین صبوری ها، پس از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها. پس از چندین غم آوردن، پس از خدی رسایم را خم آوردن.